بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دوم که راجع به اقسام نفس، تبیین حقیقت نفس و وجود نفس بود، در جلسات گذشته الجمله گونه های مختلف نفس معرفی شد. عرض کردیم که اگر صورت که مبدأ آثار و افعال هست به یک منوال آثار خودش رو بروز بده، به یک منوال رو توضیح دادیم یعنی چی؟ به یک منوال کارش رو انجام بده و اراده هم نداشته باشه، این صورت ها رو میگن صورت های غیر نفسی. ولی صورت هایی رو که در مبدئیت آثار و افعالشون یا به یک منوال انجام میدن ولی با اراده، اینا رو ما میگیم نفوس سماوی، نفس سماوی. حالا استدلالی که برش می آوردن بیشتر از باب حرکت دوری بود، یا اینکه اساساً آثار و افعالشون رو به منوال و وتیره واحده انجام نمیدن. این رو هم توضیح دادیم یعنی چی. اینا رو میگن نفوس ارضیه. به حسب استقرا سه تا رو معمولا میشمارن: نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی مورد شماره قرار میگیرن. دلیل برای وجودشون هم آثاری هستش که از اشیا بروز پیدا میکنه. ما این آثار رو نمیتونیم، این آثار همونی هستش که علاوه و تیره تل واحده انجام نمیشه و اینها رو نمیتونیم به ماده مشترک یا صورت جسمیه مشترک انتساب بدیم. حتما باید مبدأ جوهری ویژه، تأکید رو جوهری، چون ما دیگه استدلال های جوهریت نفس رو نیاوردیم، فقط بر همین معنا اکتفا کردیم، نشون میده که یک مبدأ جوهری ویژه‌ای در این جسم وجود داره که این منشأ این آثار شده. و بعد باز به حسب استقرا، ما مشاهده میکنیم که سه جور مبدأهای جوهری مضاف بر ماده مشترک به صورت جسمی مشترک وجود داره: مبدأ جوهری نباتی، مبدأ جوهری حیوانی و مبدأ جوهری انسانی. این از راه آثار و افعال ما کشف علمی میکنیم که در اینجا صورتهای جوهری افزون بر جوهر ماده و صورت جسمی مشترکه، و چه بسا مثلا بحث با برخی از توضیحات صور نوعیه بسیطه افزون بر اونها، ما دارای صور نوعیه مرکبه ای در اینجا هستیم که اینا رو ما میگیم نفس، صورت نفسی نباتی، صورت نفسی حیوانی و صورت نفسی انسانی. پس شروع کردیم به تبیین قیدهایی که در تعریف مشهور از نفس آمده: کمال اول لجسم طبیعی عالی. این تعریف گرچه مشام گفتن، همه همین تعریف رو آوردن، تبیین هایی داشتن، صدر متعلم از این تعریف استقبال میکنه، چون در ادامه بحث ها وقتی گرایش های خاص خودش رو میخواد اعمال کنه میگه این تعریف کاملا هماهنگ هست با اونچه که من دارم پیش میرم. در صورت ما در جلسه قبل قیود این تعریف رو هم مورد بررسی قرار دادیم. کمالون، اولا کمال اول برای جسم طبیعی، و همچنین کمال اول برای جسم طبیعی است که با قوا و آلات در واقع عمل میکنه. این مقدار گذشت. در حسب این چیزایی که گذشت، صدرا در همین قسمت فاصله خودش رو از برداشت عمومی حکمای مشا در مسئله نفس نشون میده، و این فاصله فاصله بسیار مهم و جدیه. این جزء گرهگاه های نقطه عطفای اساسی است که صدرا متعلین از برداشت مشهور در این قسمت جدا میشه و آینده مباحث نفس رو تحت شعاع خودش قرار داده. برداشتی که به نفع عمومی در حکمت مشا از مسئله نفس وجود داره اینه که نفس یک حقیقت جوهر عقلیه، ذات نفس یک جوهر عقلیه و اضافه به بدن یک حقیقت عارض خارج از ذات نفسه. یعنی نسبت و تعلق و اضافه به بدن خارج از حقیقت ذاتی نفس شکل میگیره. به بیان دیگر در مثلا اشارات شما نگاه بکنید، گرچه عرض کردم صدام متعلم در جلد 5 شیخ و اتباش رو استثناء کرده، ولی در کلمات شیخ هم اینو زیاده. اتفاقا اصلا درگیری های صدام متعلم بیشتر با بیانات مشا تو همین فضا هاست. در اشارات وقتی نمط دوم سیر مباحثش طی میشه و مسئله عناصر مطرح میشه، امتزاج عناصر طرح میشه، بحثی که در فصل قبل خوندیم، و آرام آرام مزاج ها شکل میگیره و به حسب مزاج ها صورت های متعدد تحقق پیدا میکنه، کار به جایی میرسه که ما بدن مسوای آماده پذیرش نفس داریم. یعنی دیگه همه شرایط جسمی، مادی و بدنی فراهم هستش برای اینکه نفس بیاد. خب حکمای مشهد در اینجا توضیح میدن که جدای از روند شکلگیری بدن در عالم عقل، خدای متعال یک صورت جوهری مجردی رو خلق میکنه. البته در همینجا یک نظر دیگری هم بود که قائل بودن نفوس که اون هویت های عقلی دارن قدیم هستن و به محض اینکه بدن مسوای مناسب شکل گرفت، اون هویت جوهری عقلانی تعلق به این بدن پیدا میکنه. اینا قائل بودن به قدم نفوس، ولی حکمای مشا قائل به قدم نفوس نیستن، قائل به حدوث نفوسن. اونتا میگن حدوث نفوس مع حدوث البدن. اینا رو احتمالا باید یک فصل رو باز کنیم، اقوال متعدد اینا رو تو این بحث بگیم و مقایسه بکنیم با دیدگاه صدر متعلین که قائل هستش به جسمانیت الحدوث بودن حقیقت نفس انسان. ولی در اصل حکمای مشا قائل بودن که نفس انسان که یک حقیقت جوهر عقلی داره حادث میشود مع حدوث بدن، نه به حدوث بدن. یعنی بدن در عالم ماده وقتی مراحلش رو به نحو کامل گذروند، در اون مرحله نهایی نهایی مصادف با رسیدن به مرحله نهایی، نفس به عنوان یک حقیقت جوهر عقلی مجرد تام در عالم خودش حادث میشه و بعد اضافه تدبیری و تصرفی به بدن عارض بر این حقیقت عقلانی میشه. یعنی چیزی نیستش که در حقیقت ذات او دخالت داشته باشه، بلکه تعبیرات خود جناب ابن سینا این هستش در آخر نمط دوم، اگر درست بگم تستوکره نفسو، تستوکره نفسو استیکار یعنی وکر گرفتن، لانه گزینی. یعنی که این لانه کاملا فراهم شده، نفس مثل یک تشبیه کرده اینجا، مثل یک پرنده ای این لانه کاملا آماده را لانه خودش قرار میده. به تعبیر اینا اضافه تدبیری و تصرفی بین این عقل مجرد و این بدن مسوا حاصل میشه. تشبیهات متعددی به کار بردن برای اینکه مرادشون نشون بدن. مثلا میگن نسبتی که یک سلطان با شهر پیدا میکنه چه چیزی هستش؟ بهتر از اون نسبتی که کشتیبان با کشتی پیدا میکنه. الان ما مثال فرض کنیم رانندگی بزنیم خیلی واضح تره. نسبتی که یک راننده با ماشین پیدا میکنه، در حالی یک جهازاتی، دستگاههایی در این ماشین فراهم هستش، وقتی راننده پشت فرمان مینشینه این اتصال برقرار میشه. توجه کردید؟ این اتصال برقرار کردن اونا میشن جزو آلات و ابزار او، داره کارها رو انجام میده. حالا انواع ماشین‌ها شما در نظر بگیرید که بتونه کارهای مختلف انجام بده. و باز جزء تشبیهاتی که به کار بردن گفتن مثل یک صنعتکاریه که آلات صنعتگری خودش رو در دست میگیره، مثل یک نجاری که اره و تیشه و چکش و اینها رو در دست میگیره داره اعمال میکنه. نسبت نفس با بدن در نگاه جمهور حکمای مشا یک چنین نسبتیه. در صورت بدن از عالم ماده هستش، مراحل تصفیه میگذرونه، در مرحله نهایی نفس به عنوان یک حقیقت عقل مجرد در موطن خودش ایجاد میشه و اضافه بدن برایش عارضه. به تعبیر دیگر که این رو تصریح شده و تبیین شده، نفسیت نفس یک حقیقت عارضیه. اصلا نفس، واژه نفس در پیوند با بدن معنا داره، در پیوند با بدن معنا داره. خب اگر شما میگید اضافه به بدن عارضیه بر اون جوهر عقلانیه، معناش چیه؟ معناش اینه که نفسیت این حقیقت یک حقیقت عارضیه. اصلا نفسیت یک حقیقت عارضیه، نفسیت یک حقیقت عارضیه. این امر مادیه، اون جوهر عقلانیه. نفسیت به خاطر ارتباطی هستش که مثل ارتباطی که انسان با ماشین پیدا میکنه، با مرکب خودش پیدا میکنه و همانند اینا. بله نه دیگه، نفس رو و یکی از چیزهایی که الان صدر محل بحث قرار میده این هستش که روندی که شما طی میکنید در واقع اون اقسام پنجگانه جوهر مخدوش خواهد شد. اقسام پنجگانه جوهر دیگه معنا نداره، چون نفس یک حقیقت جوهری به اون معنی که شما دنبالش هستید نیست. بله ذات جوهری هستش که یک عرض خارج از حقیقت او برش عارض شده. این تقریبا نمای کلی هستش که در فضای جمهور و حکما راجع به نفس و بدن و ارتباطشون مطرح هسته. دیگه این بحث، این تناسب هایی رو که وجود داره، تناسب هایی رو که این جزء مشکلات کاره. یعنی الان نگاه بکنید هم در فلسفه غرب این جدی شده و مضاف جدی تر از اینی که گفت، این رو راه حل هایی رو دادن، ولی جدی تر از این هستش که چجور یک موجود مجرد بتواند با یک موجود مادی ارتباط برقرار بکنه که ذیلش همه اون نقطه هایی که شما دنبالش هستید هم پی گرفته میشه. ارتباط یک جوهر مادی با یک جوهر مجرد به نحو اختصاصی چه خواهد بود؟ یعنی شما حقیقت مجرد در نظر میگیرید که به طور کل مثلا با ماده در ارتباطه، ولی با این ماده چجور میخواد مرتبط بشه؟ هم نفس ارتباط دو تا جوهری که کاملا متفاوت هستن یعنی چی، و هم نحوه اختصاص این دو تا با هم یعنی چی. توضیحاتی در این قسمت دادن. اما صدر بله ممکنه اینم باشه، این بله من این در واقع فیضا سویتو وقتی تصفیه بدن میشه نفختو فیه من روحی. توجه کردید؟ چه بسا که همین فضا هم این معنا را، این معنا ممکنه قدیمی هم باشه ولی تایید میکرده و همین معنا رو دامن میزده که تصفیه روح هستش و بعد نفخ روح میشه، بعد که نه روح در یک عالم دیگری شکل میگیره و تصفیه بدن در یک مرحله هستش و این نفخ روح اشاره به همون اضافه نفس به بدن هستش که این اضافه یک چیزیست، این نفخ یک مسئله است خارج از حقیقت روح و عارض بر مسئله روح داره میشه. این نگاهی هستش که حکمای مشا دارن. صدر متعلقین نگاهی که در این بحث داره که عرض کردم این نقطه عطفی است برای بحث های آتیشون، این هستش که دقیقاً از همون تعریف های قبلی هم که مطرح شده این واضح میشه، دقیقاً ارتباط نفس با بدن ارتباط صورت است با ماده. یعنی شما تو مراحل قبل ارتباط صورت با ماده رو چجور لحاظ میکردید؟ صورت و ماده دو تا حقیقت هستن، ولی ارتباطشون چجوری بوده؟ تمام اون ریزکاری هایی که در ارتباط صورت با ماده تبیین میکردید بر اساس روند حرکت جوهری صورت ها متحول میشه، صورت ها متغیر میشه و ماده ما هم تبدیل میشه به ماده ثانیه، ثالثه، رابعه، که همین رو میگه ماده ثانیه. و در یک مراحل ویژه‌ای صورتی که داره بهش تعلق میگیره همین صورت نفسانیه، همین صورت محل بحث ماست که مبدأ آثار است لا علی بطیرة واحده، حالا یا نباتیه یا حیوانیه است یا انسانیه. این صورت ارتباطش با ماده، این صورت این نفس ارتباطش با بدن همون ارتباط صورت است، اصلا خودش صورتی است برای ماده ثانیه. ترکیبشون ترکیب اتحادیه. یعنی مهمترین چیزی که صدر متعلقی میخواد بگه این استش که اضافه نفس به بدن ذاتی صورته. البته ذاتی صورته نه ذاتی از باب کلیات ایساغوجی که در مقومهای معاویش دخالت بکنه. توضیح میده ایشون، میگه دقیقا مثل اضافهی که اعراض به جوهر دارن، دقیقا مثل اضافهی که صور دیگر غیر از نفسی، صور دیگر به ماده پیدا میکنن که محلشون هست. این اضافه ها چجوریه؟ این اضافه ها یعنی حقیقت اعراض به گونه ای که از لحاظ وجودی به گونه ای هستش که وابسته هستش به موضوع. یعنی اضافه عرض به جوهر اینجور نیستش که عرض در موتن خود شکل گرفته باشه، جوهر در موتن خود شکل گرفته باشه، حالا ارتباط مثلا عرض با جوهر یک امری باشد عارض بر مثلا حقیقت عرض. نه، اصلا تو هویت وجودی عرض تکیه دادن بر جوهر نهفته شده. با اینکه تو مقوم های ماهوی، من اینجوری عرض میکنم، ضرورتا لازم نیست تو مقوم های جوهریش باشه، ضرورتا لازم نیست تو مقوم های جوهریش باشه، تو مقوم های ماهویش باشه. الان تو مقوم های ماهوی بیاض عروض بر جوهر نخوابیده، لذا عرض جزء مفاهیم ماهوی بالادست مقولات نیست. بحثی که قبلا هم داشتیم در مباحثات نهایی و اینا داشتیم این رو. خب همینجور شما بیا تو صورت های دیگر غیر از صورت های نفسیه، مثل همین صورت معدنی، صورت های عنصری، صورت جسمیه، اصلا صورت جسمیه، صورت های نوعیه بسیط، صورت های نوعیه ترکیبی معدنی، اینا وضعشون با ماده چجوریه؟ حالا یا ماده اولا یا ماده ثانیه. شما میگید اضافه به این ماده ذاتی این صوره، یعنی اصلا این صور تحققشون و شکلگیریشون بدون ماده نمیشه، پیوند اتحادی با ماده دارن، در ترکیب اتحادی با ماده یک حقیقت رو شکل میدن. صورت جسمی ارتباطش با ماده چیه؟ در یک ترکیب اتحادی، گرچه دو تا جوهر هستن، یکی قابلیت یکی فاعلیت، یکی جنبه بالقوه یکی جنبه بالفعل، ولی در ترکیب اتحادی یک حقیقت رو شکل میدن. همینجور شما بیا بالا، صور عنصری با ماده ثانیه چجوره؟ صور معدنی با ماده ثانیه خودش به چه شکله؟ در یک ترکیب حقیقی یک واقعیت واحد جدید رو عرضه می کنن. تو همین روند مسئله نفس با تعریف بشه. نه، یعنی بحث نفس رو تعبیراتش همینجوریست که تازه توضیح دادیم، یعنی ارتباطش با ماده رو به این صرف، یعنی اصلا خیلی نمیپسنده که شما نفس رو با ماده حالت صورت و ماده در نظر بگیرید. تأکید صدرا مرتب تو جاهای مختلف اینه که اینا همون حالت صورت و ماده با هم دیگه دارن، تقریبا یه چنین فضایی، ممکن تصریحات نباشه ولی ما از زوایای کلماتش همین فضا رو استفاده میکنیم. یک جوهر عقلانی در جای خودش شکل گرفته، یک جوهر مادی در جای خودش شکل گرفته، اضافه تدبیر و تصرفی داره که این اضافه هم عارض بر حقیقت او هستش. اما تبیین صدرا این هستش که ارتباط نفس با ماده ثانیه کاملا همون ارتباط نشبی، کاملا همون ارتباط صورت و ماده هستش. لذا تمام چیزهایی که در صورت و ماده هستش اینجا گفته میشه. یعنی مثلا گفته میشه که ماده و صورت با هم دیگه تلازم دارن. اگر تلازم دارن، ماده برای صورت چه نقشی داره؟ در تشخصش نقش داره. صورت برای ماده چه نقشی داره؟ شریکت العله هستش برای ماده، یعنی با عقل مفارق شریک میشه. اون بحثی که بیشتر گفته میشد در مراحل نهایی، صورت با شریکت، صورت شریکت العله میشه نسبت به عقل مفارق و ماده را نگر میداره، حالا این ماده اولا یا ماده ثانیه. دقیقا تمام ریزکاری ها و خصوصیاتی که برای ماده و صورت گفته میشه، ایشون در نسبت نفس با بدن هم همه این خصوصیات رو مطرح میکنه. ما این قسمت رو میخونیم تا آرام آرام جلو بریم. الان میخونیم توضیحاتشون. فتبین بما تقدم ان النفس صورتون جوهریتون تتحد بالمادت ثانیه. با بحثایی که گذشت، یعنی صدر هم همین کار میخواد بکنه، ما هم به همین سطح در واقع قلم زدیم. این از دقت در تعریف نفس به ما این رو میده. شما میگید کمال اولو لجسم طبیعی عالی، اون کمال اول رو توش دقت کنید، همون فضا هستش که صدر متلیم داره ادامه میده. فتبین بما تقدم ان النفس صورتون جوهریتون، نفس صورته. آدرس های اومده، بحث های اینجا بود دیگه، بلاز اینکه تکمیله نهایی هستش بیش از این لازم نبود، اونا بحثی است که تو اسفار باید ببینیم. مثلا تعبیر کمال بر نفس شده، تعبیر صورت شده، تعبیر قوه شده، تو برخی از تعبیرات تو هم اوائل جلد 8 مقایسه بین این تعبیرهای مختلف صورت گرفته. مثلا کمال اگر بگیم شاید از یه جهاتی بهتر باشه، ولیکن در هر صورت عنوان صورت که یک عنوان کاملا فلسفی است و تعریف خاص داره، به کرات و مرات با تأکید صدر المتعلین اصرار داره که نفس صورته، ان النفس صورتان جوهریتان، ان النفس صورتان جوهریتان. جوهریتان برخلاف اونچه که شیخ اشراق مطرح میکنه، چون ایشون قائل هستش کمالات منوع لازم نیست اساسا جوهر باشه، و نفس رو هم در همین قبال ایشون مطرح میکنه که ضرورت نداره که جوهر باشه. ان النفس صورتون جوهریتون تتحد بالمادت ثانیه، یک اتحاد ترکیبی، ترکیب اتحادی با ماده ثانیه برقرار میکنه، و تسیر نوعا جوهریا مرکبا، و تبدیل میشه به یک نوع جوهری مرکب. چطور صورت معدنی رو شما میگید یک نوع جوهری مرکبه؟ در همین راستا بقیه رو معنا کنید. نفس نباتی هم همینه، نفس حیوانی هم همینه، نفس انسانی هم همینه. فلیست علاقتها مع البدن که علاقت ربان و الملک مع السفینت و المدینه. میفرماد علاقه نفس با بدن مثل ارتباط و علاقه کشتیبان و سلطان و پادشاه با کشتی و شهر نیست. یا یه تعبیر دقیق تر اینه، او که علاقت نجار مع المنحت و المنشار، یا مثل علاقه شخص نجار با تیشه و اره و اینها نیست. الان میدونید از یه جهاتی همین نظریه مجدداً طرفدارانی پیدا کرده، توجه کردید؟ طرفدارانی پیدا کرده و تصریح میکنن، میگن چطور ما این قلم رو در دست میگیریم، بدن نسبت به نفس مثل همین قلمه، کاملا مثل قلم، یعنی بریده کاملا همون فضای مشا، به این معنا که یعنی اون فضا رو هم برای ما واضح تر میکنه. تعلق فقط تعلق تدبیری و تصرفی هستش، کاملا دو تا حقیقت جدای از هم، کاملا دو تا حقیقت جدای از هم. بله بله بله. او که علاقت نجار مع المنحت و المنشار. خب علاقه نفس با بدن اینجور علاقه ها نیست، بل الاضافت و الال بدن، یعنی تعبیری که حالا در ادامه هم خواهد اومد، اضافه به بدن که اضافه تدبیر و تصرف هستش، خارج از حقیقت جوهری انسان مثلا هست. حالا محل بحث بیشتر دعوا رو انسانه، گرچه همه نفس ها همینجوری هستش، توجه کردید؟ بلی الاضافه تو الی البدن ذاتی لها، اضافه به بدن ذاتی نفسه. اما چه جور ذاتی؟ ایشون میگه نه ذاتی باب ایساقوجی، ذاتی وجودیشه، یعنی خصوصیت وجودیشه. حالا من عرض میکنم، میگم یعنی ضرورت نداره که ذاتی باب ایساقوجیش باشه. حالا تأثیرش رو انشالله در سجا خود رسیدیم عرض خواهم کرد. کما ان الاضافه ال... داره مثال میزنه، این که میگید اضافه به بدن ذاتی نفسه یعنی چی؟ کما ان الاضافه، یعنی نمونه های رو مثال میزنه که برای مشا کاملا واضحه. اضافه عرض به جوهر چه جور اضافه ایه؟ شما چه جور تلقی میکنید؟ یعنی جزء حقیقت وجودی عرض تکیه بر جوهره. شما چه فهمی از ارتباط جوهر و عرض دارید؟ حتی میدونید که مشا هم درسته که میگن انضمامی، اما انضمامی بعضی رو بد برداشت میکنن. انضمامی فکر میکنن مثلا مشا فکر میکنه جسم اونور افتاده، عرض هم اینور افتاده، حالا این دو تا یک ارتباطی با هم برقرار کردن. اینجوری نیست، درسته که لفظ انضمامی رو به کار میبره و درست هم از صدرام انضمامی به کار میبره، ولی مراد از این انضمامی یه چنین تلقی که نیستش که میفهمه مشا نسبت جوهر و عرض رو با یکدیگر چجوریه. یعنی وجود عرض گرچه برایش وجودی قائله، اما وجودی است کاملا لغیره، نمیتواند این وجود فی نفسه لغیره، جز خصوصیات ذاتی وجودیش هستش که این گونه باشه. بله؟ مثل ذاتی با برهان میشه، توجه کردید؟ یعنی ذاتی با ایساقوجی میخوام بگیم نیست. حالا ذاتی، ذاتی چیه؟ ذاتی ایساقوجی چیه؟ ذاتی با برهان چیه؟ نحوه وجودیشه. ببینید؟ کما ان الاضافه الى الموضوع ذاتی للاعراض، چنانچه اضافه به موضوع پیدا کردن ذاتی اعراضه، و الاضافه الى المحل ذاتی للصور، این دیگه کاملا واضح بود برای فضای مشائی که ارتباط صورت با ماده چیه. مثلا ارتباط صورت جسمی با ماده اولا چجوریه، ارتباط صورت عنصری و معدنی با ماده چجوریه. خب اون اضافه و نسبتی که صورت با ماده پیدا میکنه، درسته که تو حدود جوهری و ماهوی صورت دخالت نمیکنه، ولی جزو ذاتیات وجودی صورت هست. یعنی صورت میخواد متحقق باشه نمیتونه جزو ماده. یعنی در عالم ماده، در موتن ماده، در عالم ماده این صورت همیشه در تلازم با ماده هستش. اصلا اونگونه متلازمن که یک حقیقت رو تشکیل میدن. شما میشه جسم، میشه جوهر جسم، میشه جوهر مثلا ماء، ارز، میشه جوهر معدنی، یک حقیقت واحد شکل میگیره. ارتباط میان صورت و ماده شدیدتر است از ارتباط میان عرض با جوهر. چرا؟ به خاطر اینکه در اونجا در بین در واقع صورت و ماده، اون محل در تحققش محتاج است به صورت. ارتباط وسیق‌تر، دو تا اتحاد متحصل با لامتحصله، برخلاف جوهر و عرض. ببینید ایشون میفرماد کما ان الاضافه الی الموضوع ذاتی للاعراض و الاضافه الی المحل ذاتی للصور و ان لم تکن ذاتیا لحدودها. اگرچه ذاتی حدود ماهوی در واقع صور و اعراض نباشه، لم تکن یعنی اضافه ذاتی حدود ماهوی اعراض و صور نباشه. خب نفس نسبت به ماده ثانیه بدن همین وضع رو داره. فان النفوس صوران حالتون فی المواد البدنیه. نفوس دقیقا همون تعبیرهایی که راجع به صورت ها به کار میره. فان النفوس صوران حالتون فی المواد البدنیه محصلتون لها. صورت نسبت به ماده چیکار میکرد؟ محصل او بود، شریکت العله بود نسبت به اون عقل مفارق در اقامه این ماده. صوران حالتون فی المواد البدنیه محصلتون لها علا وجه شرکه مع الامر المفارق. به همون سطحی که ارتباط بین صورت و ماده برقرار می شد، اینها بین صورت و ماده عینیت، و چون ترکیب اتحادیه اینها به این معنا، نه اینکه دوتا جوهر بودنش به هم بخوره، ترکیب اتحادیه. اینها مفتقرتون الیها افتقار از صوره الی الماده. نفوس مفتقر به مواد بدنیه، محتاج به مواد بدنیه، همون گونه ای که صورت به ماده محتاجه. صورت در تشخصش محتاج به ماده است، هر چیزی که گفته میشه در ارتباط بین صورت و ماده. مادیتن کانت تلک النفوس او مجردتن. میخواد این صوری که الان این نفوسی که محل بحث ماست نفوس مادی باشه، مثل نفس نباتی یا نفس حیوانی بنابر برخی از تقریرها، یا نفس مجرد باشه همین نفس حیوانی بنابر برخی از تقریرها، و نفس انسانی تو برخی از مراحل. نفس میخواد مادی باشه یا مجرد باشه، یعنی بعدن که راجع به تجرد نفس بحث خواهیم کرد، چه از اون سنخ باشه چه از اون سنخ نباشه، یا به اون مرحله نرسیده باشه، در هر صورت خیلی بحث مهمیه. یعنی تمام مباحث آتی ما در مسئله حرکت، تکامل و همانندهای اینها با این مسئله گره خواهد خورد. حالا انشاءالله در ادامه خواهیم دید که تصویری که صدرا از نفس داره چیه. نفس اساسا یک حقیقت جوهری غیر از عقله. نفس با عقل متفاوته و توضیح خواهد داد ایشون. من به جز همونجا تعبیرات که میاد عرض بکنم. مادیتن کانت تلک النفوس او مجرده فهیه متعلقت و ذات وجودن به جرم طبیعی. اصلا نفس ذاتن تعلق داره، یعنی اضافه به بدن مادی جز هویت ذاتی او هستش. ذاتی نه، ذاتی ساوجی ضرورتا نه. فهیه متعلقت و ذات وجودن، کلمه وجودن هم این معنا رو میرسون. فهیه متعلقت و ذات وجودن به جرم طبیعی، یک حقیقت طبیعی و مادی. جرم گفته چون بحث ماده ثانیه مطرحه، توجه کردید؟ جرم طبیعی گفته به این منوال چون ماده ثانیه منظوره. ماده ثانیه ماده اولا داره، صورت جسمیه داره، صور نوعیه داره، چه بسا او کمالات معدنی هم داشته باشه و همانند تا اینها. فهیه متعلقت و ذات وجودن به جرم طبیعی. ینتظم ما حقیقتها من جهتین، کاملا مثل صورت و ماده. یعنی حقیقت واحدی که در نظام عالم شکل میگیره و دارای دو بعد است به نوع بالقوه و بالفعل، ما چجور باش معامله میکنیم؟ در مسئله نفس هم همین اتفاق افتاده. ینتظم حقیقتها، منتظم هستش، تشکیل می شود حقیقت این نفس، حقیقت این نفس، حقیقت نفس به لحاظ تعلقش به ماده ثانیه، من جهتین، از دو جهت، احداهما بالفعل که از جهت صورت باشه، و الاخرى بالقوه کما کان الان فی سایر الصور. همه صور چجوری هن؟ صوری که در عالم ماده هستن چجوری هستن؟ جنبه بالقوه دارن، جنبه بالفعل دارن، در یک ترکیب اتحادی. هذا اصل نافع جدا فی مباحث النفس سیما النفس الانسانیه، سیما النفس الانسانیه. میفرماد این یک اصلی هستش که در اکثر مباحثی که بعدا پیش خواهد اومد، به ویژه بحث نفس انسانی، در جسمانیت الحدوث بودنش، در حرکت جوهریش، در تکامل مرحله، در تکامل مرحله عقلانیش حتما برخورد کردید یا بعدا برخورد خواهید کرد، هم در تقریر هم در نوشته ها، که دو تا صعوبت سنگین برای آقایون تو این مسئله هست. حتی بعد از اینکه صدر این فرما شروع کرد، باز آدم احساس میکنه که این مسائل هست. و اون است که یکی این که چجور میشود حقیقت مادی متبدل به حقیقت مجرد بشه. چند تا صعوبت هست، یکیش اینه. یعنی چون صدرا میگه جسمانیت حدوثه، یعنی نفس بر اساس، یعنی همین ماده در مسیر حرکت جوهری متبدل به حقیقت در واقع مجرد میشه. چجور میشود این انقلاب در ذاته؟ تصریح کردن، گفتن که این انقلاب در ذاته چجور میشود ماده متبدل بشود به حقیقت جوهر مجرد. این بسیار مشکل هست تو خیلی از فضاها. از مشکلات دیگری که در این بحث وجود داره این استش که چجوری اساسا جوهر تجردی میتواند ارتباط پیدا بکند با جوهر مادی. از جمله مشکلاتی که دیگه در فضاهایی بسیار مطرح میشه این است که شما میگید مجردات حرکت ندارن، تحول ندارن، تکامل ندارن. خب حالا از انواع مختلف از این بحث استفاده شده، گاهی از اوقات از این بحث استفاده، گاهی از اوقات استفاده کرده اونایی که تجرد عدم تحرک و تغییر و تحول در مجردات براشون جدیه، میخوان به عنوان یک مشکل جدی برای چی مطرح بکنن؟ تغییر و تحولات مرحله تجرد عقلانی نفس انسانی مطرح بکنن. از طرف دیگه بعضی استفاده کردن، گفتن چجور مرحله تجرد عقلی انسان دستخوش تغییر و تحولات میشه، حرکت درش راه داره، پس معلوم میشه مجردات هم میتواند حرکت درش راه داشته باشه. اینا همشون برمیگرده به همین نقطه، یعنی این نقطه و نوع نگاهی که صدر متعلقین به این بحث داره، ارتباط در واقع ماده با صورت به چه شکل هستش. اگر این زوایای بحث مورد تأمل قرار بگیره، همه این مشکلات برطرف خواهد شد. هذا اصل نافع جدا فی مباحث نفسی و من نفس الانسانیه، اکد علیه صدر المتعلهین، که صدر المتعلهین خیلی برش تاکید داره. متون فراوان رو ما آدرس دادیم، فراوان یعنی کنه جزء شاه بیت هایی هستش که مرتب صدر المتعلهین داره این رو تکرار میکنه و استفاده های خاص خودش رو میکنه. خلافا للجمهور، یعنی نفس و ماده بودن، هویت نفس و ماده و ترکیب اتحادی داشتن. خلافاً للجمهور، این برداشت برخلاف نگاهی هستش که جمهور حکما دارن. فهم یقولون ان النفس حقیقت عقلیت تامت عرض هل اضافت الی البدن. نفس یک حقیقت عقلی تامه، نفس یک جوهر عقلانی کامله، مثل عقول و مفارقات. اون تا عقول و مفارقات فرض کنید که ازلی هستن، ولی اینا عقولی هستن که مع حدوث بدن حادث میشوند. حالا مشکلات فراوانی که اینجا پیدا میشه اونا سر جای خودش، که ما وقتی شیء حادث در نظر گرفتیم، سبق استعداد اینها در یه متن دیگه استعداد باشه، اون اونجا ایجاد بشه، مشکلات فراوانی اینجا وجود داره. یقولون، برخی از این مشکلات رو صدر متعلین به عنوان نقدهایی بر مشاط تصریح کرده، برخی هم تصریح نکرده. مثلا یکی از چیزایی که ایشون تصریح نکرده، حالا ما باید به اشکال برسیم. خب این تصویری که حکمای مشا دارن اگر واقعا همین تصویر باشه، دیگه چرا حکمای مشا تو مسئله معاد نفوس ساذجه دچار مشکل هستن؟ اصلا نفوس ساذجه و غیر ساذجه معنا نخواهد داشت. همه این نفوس به لحاظ حقیقتشون چی هستن؟ حقیقتشون تجرد عقلی دارن. وقتی تجرد عقلی دارن و اضافه با بدن امر عارضیه، اضمحلال بدن به معنای فروپاشی این اضافه است که خارج از حقیقت در واقع حقیقت اونها هستش. اگر اینجور باشه چرا در نفوس ساذجه دچار مشکل هستن تا اون همه بحثا رو در ارتباط با تکامل برزخی مطرح میکنن؟ و امثال این جور اشکالات رو می شود فراوان در لابلای مباحث به دست آورد. حالا در هر صورت، خب اینا اینجوری میگن، میگن ان النفس حقیقتون عقلیتون تامه عرض حل اضافه تو الی البدن، اضافه به بدن یک امر عارضی برشونه، و هی اضافه تو تدبیر و تصرف. این که میگه امر عارضی، عارضی به معنی وجودی ها، نه نسبت به ذاتی عیسی وجودیشون عارض باشه. خب این که تو فضای تبیین صدر متعلین هم هست، صدر متعلین این که اصلا نحوه وجوده، نحوه وجودی نفوس ارتباط با بدن هستش، نحوه وجودیشون تو کلیات عیسی وجودیش دخالت نمیده، ولی نحوه وجودیش به این شکله. تو تعبیراتی که اینها دارن حتی نسبت به نحوه وجودیشون هم عارضه، یعنی یک ماهیتی هست، یک وجودی هستش، نه به لحاظ ماهیت نه به لحاظ وجود عروض بر در واقع ماده ذاتیش نیست، خصوص ذاتیش نیست، عارض بر این حقیقت می شود. تو اون مثال ها کاملا این فضا رو می توان دست یافت و به دست آورد. مثلا از این جمله مثال هایی که زدن که نیاوردیم، نسبتی هستش که پدر با فرزند پیدا می کنه. نسبت پدر با فرزند به چه شکله؟ بحث ابوت و بنوت ها، در بحث ابوت و بنوت ارتباط پدر با فرزند به چه شکل هستش؟ یه اضافه خارج از ذات او هستش. بله، یک فرض کنید که مراحلی وجود داشت، اون مراحل به لحاظ تکوینی اجازه این اضافه رو میده، ولی الان اضافه این شخص پدر با این پسر به چه شکله؟ اضافه خارج از ذات این پدر هست. اینجوری نیست که ذات پدر ماهیتاً یا وجوداً تعلق به چی داشته باشه؟ در واقع دیگه این میشود به لحاظ قراردادی میشه، توجه کردی این تدبیرها اگر میتونه تصرف بکنه، تدبیر بکنه، اینا قرار داده بود. بنابراین خب این اضافه چه جور اضافه ایه؟ و اضافه تو تدبیر و تصرف، چون انهای اضافه ها ما میتونیم داشته باشیم. مثلا همون بین پدر و پسر چه جور اضافه ای هستش؟ اضافه های فراوان ما میتونیم داشته باشیم، اضافه فوقیت، تحتیت، کذا کذا کذا. اینجا چه جور اضافه ای هستش؟ اضافه تدبیر و تصرفه، اضافه تدبیر و تصرفه. تبیین های دیگری هم شده، مثلا اضافه های استکمالیه. تدبیر و تصرفی گفته میشه که نه احاطه نفس بر بدن رو میخواد بزنه، ولی نفس با بدن مستکمل میشه، یعنی کمال پیدا میکنه، اضافه استکمالیه. چون عقول و مفارقات اضافه های تکمیلی دارن نسبت به ماده و مادیات، ولی نفوس اضافه استکمالی به ماده و مادیات داره، اونا تکمیل میکنن، ولی نفس کمال میخواد بپذیره. در اینی که تدبیر و تصرف داره، در دل تدبیر و تصرف دنبال چیه؟ استکمال خودشه. پس بنابراین فهیه مع البدن لا فل بدن. پس این کلمات میتونه توضیح بده که دقیقا فضای صدرا چیه و دقیقا فضای حکمای مشا چیه. فهیه مع البدن، نفوس با بدنند، نه اینکه در بدن باشن. اون تعبیراتی که در شریعت هست، خود صدر متعلم مثلا الان یادم در برخی از رساله هاش، رساله عرشیه باشه کجا باشه، اساسا بخش نفس را با آیات روایات بسته. توجه کردید؟ یعنی یک فضایی هستش که ما میایم مباحث نفس رو با آیات روایات میبندیم، کلمه به کلمه بر اساس این آیات روایات پیش میریم. مثلا نفخت و فیه من روحی که گفته میشه، این فضا با هر دو تا دستگاه سازگاره، مشکلی نیست. یعنی چه شما بگی که بدن خودش یه جای دیگه درست میشه، نفس یه جای دیگه درست میشه، دو تا حقیقت کاملا مجزا و بعد این نفس صورت میگیره. بحث این هستش که این نفس رو شما چجور معنا بکنید، یعنی نوع ارتباط نفس با بدن رو شما چجور معنا بکنید. نوع ارتباط در واقع نفس با بدن بستگی به اون شدت و ضعفی رو که این بدن داره نفر رو میتونه توضیح بده، و الا در بدن هم نفخت و فیه من روحی در هر دو فضا هست، چون این نفس از عالم مفارقات میاد و با بدن متحد میشه و یک حقیقت رو میسازه. فهیه مع البدن لا فی البدن، و البدن فی ید نفس کل منشار فی ید نجار. بدن در دست نفس، در دست این تحقیقیت تسلط نفس، مثل همون ارهی هستش که در دست نجار هستش، یا به تعبیری که به کار بردن، من میخوام یعنی رواج داره، خودم حضور داشتم میفرمودن که مثل قلمی هستش انسان در دست میگیره، نفس ارتباطش با بدن مثل انسانی هستش که قلم رو در دست میگیره. میفرماد و البدن فی ید نفس کل منشار فی ید نجار. خب بله، مشا چجوری توجیه میکنن؟ اصلا تدبیرش تدبیر استکمالی هستش، چون اون حقیقت دیگه شاید از یه جهتی راحتر هم بتونن این معنا رو تبیین بکنن. نفس باید استکمال بود بپذیره. حالا آدم سوال میکنه این استکمال یعنی چی؟ اگر حقیقت جوهر عقلی هستش که فعلیت تام پیدا کرده، چرا اصلا میخواد مرتبط با این بدن بشه؟ برای چی؟ کمالاتش که به نوع بالفعل داره. انواع اشکالات در اینجا تولید خواهد شد. حالا برخیش الان در ادامه کار جلسه بعد عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. الان ادامه شو ممکن تکمیل میکنین؟ نه هست، ادامه داره. اصلا ماده و صورته، نه مثل ماده و صورته، ارتباطش ماده و صورته. دقیقا هر چی اونجا گفتیم اینجا هست.
آخه قبلش میگیم کم و انال اضافه فعلی الان موضوع ذاتی للعراب.
آره اینه چطور؟
این دو تا اضافه یا نه این یه اضافه هست، این هم اونه؟
نه کمی فرق میکنه. کی میدونه که هر دو رو لغیره میگیم؟ آره دیگه، میخواد تذکر بده این اضافه خارج از ذات نیست، اونو میخواد بزنه. توجه کردی؟ میگه چون اضافه هایی داریم، اضافه هایی که جزو نحوه وجودی باشه. توجه کردی؟ ما مثلا نمیگیم فی نفسه لغیره، فی نفسه لغیره دو قسم نمی کنیم، اعراض و صور حاله. درسته؟ میگه اعراض و صور حاله فی نفسه لغیره. این لغیره چیه؟ میگه ارتباط نفس از باب لغیر است. بله خود لغیره تفصیلی داره، یه وقتی به شکل اعراضه، یه وقتی به شکل صوره. این از سنخ صوره، هر دو در یک راستا هستن ها، چون فی نفس لغیره یه قسمه. دقیق تر میگه دیگه، چون داره میگه این روند داره طی میکنه، میگه از این باب هاست. ما در بحث چیز داشتیم که بین صورت و ماده، نمیگیم که ماده تحققش رو وابسته استش به صورت، میگن صورت صورت وقتی علت فاعلی هستش برای ماده مستقلا نیست، مستقلا چون هی دم به دم عوض میشه ماده میمونه. توجه کردید؟ میگن صورت در واقع علت فاعلی عقل مفارقه برای اون ماده، ولی اون عقل مفارق به واسطه یه تحول در صور او رو حفظ میکنه. پس نداشتیم تو بحث صورت و این نحوه دخالت صورت در تحقق و وجود ماده.
از اینا به شکل فهمی عرض خودش به هر دو نگاه یکیش عارض بر دیگری، چه در نگاه نشا.
آره ولی این عرض موقعی کلمه رو اصطلاح اینجوری نمیگن عرض دیگه.
آره این اصطلاح نه، به اصطلاح عرض نه، یعنی عارض میشه. ولی
دو تا حقیقتی است که با هم مرتبط میشن، اما نوع ارتباط چجوریه؟
با این حقیقت جوهریه تو دو
کدوم؟
نفس
بلاغه، نه حقیقت جوهری، ولی با چه جور این دو تا جوهر چه جور در نظر میگیم؟ این ماده است، این صورت خود ماده مزمحل در صورت میشه، به ترکیب اتحادی برقرار میکنه.
خب بله توی، ولی توی نگاه مشا که باز میگم جوهره، چه جوری عارض میشه نفس با اینکه جوهره؟
در همین ابهاماتی است که در ارتباط با مشا همینو وادار کرد.
جواب دادن
نه، همین میگم مثل همین مثال هایی که میزنن چیه؟ میگن ما اضافه مون به این خودکار چه جوریه؟
خب بعد پس عرض اصطلاحی پس منظورشون نیست.
نه اضافه ی عرض، بله عرضه، عرض حل اضافه، یعنی اینجوری عارض،
نه عرض اصطلاحی،
نه خود این اضافه جزء عوارضه، مثل ابوت که عارضه، یک عارض خارج از ذات اینها دارن. عارض خارج از ذات چی؟ مقوله اضافه. توجه کردید؟ مقوله اضافه چجوری بر اشیاء، مثلا شما یه چیز این الان یعنی فوقیت داره، درسته؟ فوقیت جزء ذات وجودیشه؟
نه،
یک حقیقتیست خودش مستقله، نسبت به این که در نظر میگیریم فارد فوقیت پیدا میکنه. فوقیت یک عرض خارج از ذات اوست، هم ذات ماهوی هم ذات وجودی. توجه کردید؟ لذا ثبوت و شئین لشئین فراد ثبوت مستقله اینجا پیاده میشه. فوقیت، تحتیت، ابوت، بنوت اینا چجوری هم؟ اضافه به بدن همینجوری هستش.
ها پس در فکر مشان مثلا ماده و صورت بود، یعنی چرا از این استفاده نکردم؟ یه مانعی وجود داشت مثلا رابطه نفس
و بدن
مثل ماده و صورت؟
احتمالاً راجع به اون فضای تجردی نفس، اون بحث مثلا که تجردها همه هم مجرد نیستن، مثل نفس نباتی و اینها به این شکل نیست. توضیحات
روشنی در ارتباط با نفس نباتی، ما می‌رسیم به نفس نباتی، می‌بینید که بعضی اون تجرد داره، بعضی اون تجرد نداره، یه فضای ارهام‌آلود اینجوری هست توی بحث. ولی حالا امکان داره چه چیزای زمینه این بحث بود، احتمال داره همون فضای تجردی که برای نفس حاکم بود این مثلا
صورت مثلا تجردش، خب بعضیش هم خودشون هم مجرد می‌گیرن، یعنی
چی رو
صورت خودشون هم نفس رو
و حرکت جوهری رو قائل نیستن. اینا رو توجه داشته باشید.
مشکلش این بود که صورت رو نمیتونن مجرد کنن.
نه، صورت که مجرد هست، ولی نفس انسان مجرد.
نه، صورت
و بعد حرکت جوهری رو هم که قبول نداشتن تحولاتش رو. درسته؟ خب طبیعتاً با چجوری در نظر بگیرن نفس رو وقتی ما هم میگم مجرد هستش. باید بگن یک حقیقت عقلانی که الان ارتباطی با ماده پیدا کرده. من عرض کردم مشکلاتش چیه؟ یکی از مشکلاتش اینه که چرا شما تو نفوذ سازش دچار مشکل هستید و بعد چطور شما مراحل مختلف نفس انسان رو تفسیر میکنید، تصویر میکنید. اینو که هنده میخوام میگن از اول تا آخر حقیقت نفس جوهر عقلانی تجردی داره، به واسطه ارتباط با بدن هستش که مثلا ابهاماتی براش حاصل شده.
الان ماده و صورت رو یعنی اتحادی میدونستن مشا پیوندش رو
مشرف الان اینجور تو ذهن منه که اینا دو تا نگاه در ارتباط با ماده و صورت داشتن، ولی مثل ابن سینا اینا اینجور هم تو ذهن منه که اتحادی میدونن،
ولی جوهر و عرض رو دیگه انضمامی میدونن.
بله انضمامی میدونن. انضمامی نه باز به این معنی که دو تا چیز جدا بیان کنار هم بنشینن اونجوری نه.
دو تا متن بودی
تو راجع به ماده و صورت اختلافی هست همیشه که مثلا باشه اختلافی هست که مثلا ماده و صورت نه ترکیب اتحادی دارن یا انضمامی دارن، بعضی رفتن طرف انضمامی بعضی رفتن طرف اتحادی را. ولی ابن سینا معلوم اینجور تو ذهن منه، یعنی میگم با اینکه اشارات اینا تو ذهنم نیست چی که ابن سینا چی میگه، حالا این اختلاف رو توجه
کنید. ولی دور جوهر عرض صدرا تون تل نهایی اتحادی میگیم ما دیگه،
من انزمان هیچ جا نگفت اتحادی
جوهر عرض و بله. ولی ماده و صورت دیگه
ماده و صورت میگه اتحادی.
تو ماده و صورت وقتی که صورت جدید بخواد بیاد کلش میشه حیثیت بالقوه دیگه، درسته؟
چی؟
تو وقتی صورت جدید میاد
حالا رجوع به این روند جمعا چند تا عبارت بعد داره این فضا رو بیشتر واضح میکنه که تو روند حرکتشون چه تصویری داره، صورت هایی که میاد با ماده به چه شکل میشه، صورت قبلی اینا با بعدی چه جور میشه.
این تعبیری که ما به بدن اطلاق ماده بکنیم وقتی که نفس داره این تعبیر صحیح نیست، طبق مبنایی چون صورت یعنی تمام حیثیت فعلیت اون شی دیگه نمیشه، یعنی اون چیز
اصلا حیثیت قد... قابلیت چی از بین
نمیدونم وقتی به بدن به بدن حیثیت فعلیت داره به اون چیز الان اون تصور چیزی که
قابلی چی اون قابلی چی
دو حیث میکنم دیگه، حیثیت به اون حیثیت قابلیش میگیم ماده،
ماده.
به اون حیثیت فعلیت تمام فعلیت میگیم نفس،
تمام فعلیت جدای از قوا، نه فعلیتی که حتی قوه رو بگیره.
نه
که یه فعلیت عام داریم یه فعلیت در مقابل قوه داریم. اون فعلیت عام که همه رو میگیره اون فعلیت هم زیر سر این صورت نیست، ماده هم باشه اون فعلیت داره،
یعنی این بدن هم میشه دیگه نفس دیگه
من... گفت عین عین اون میشه. این رو مواظب باشیم تخریب نکنیم دو بعد قابلی و قوهی و فعلی را.
قابلیت هست مشکل نیست، قوهی این... قابلی هست ولی این میشه جزء یعنی جزء فعلیت اون شیری صورت اخیر دیگه. چطور الان مثلا صورت آبی تبدیل به صورت بخاری میشه، این صورت نوعی آب کلش میشه قوه برای اون صورت جدید دیگه، چیزی ازش باقی نمونه دیگه.
نه فعلیتاش اینجوری میشه، تمام فعلیتاش اینجوری میشه، قوهش نمیشه. من مثلا دیدم که برخی از اساتید بزرگوار میفهمم که ارتباط صورت و ماده در نگاه صدر متعلم ماده میشه جزء حیثیات، حیثیات صورت میشه.
اگه باشه که میشه عرض در صورت،
آره مثل عرض حیثیت صورت میشه. من این رو نفهمیدم این هنوز چی جوریه. من همیشه یا باید برهان قوافل رو قبول کرد و جوهریت ماده رو پذیرفت
که دو متن
میشه، نه میگم دو متن ترکیب اتحادی و متصل لا متصله، ولی که در هر صورت دو تا جوهرن اینا،
یعنی مثلا وجود و ماهیت نمیشه خلاصه.
نه مثلا وجود و ماهیت نیست،
میگم متصل لا متصل تو وجود و
ماهیت، وجود و ماهیت متصل لا متصله ولی دقیق تر از اینه، یعنی هنوز شدید شدت ارتباطش بیشتره. لذا این که مثلا ما ماده رو بگیم بعد از اینکه صورت اومد جزء حیثیات صورت میشه،
چرا دو تا متن نمیگیم آقا اینجا؟
چرا دو متن داره؟
دو تا متن چی؟
تو متن
مثل جوهر و عرض که میگیم یه چیز وسط این دوتا
نگاه میکنه. ماهیت وجود نیستن، میفهمیم ماهیت وجود نیستن، ولی خب
نه خیلی نزدیک به اونجا. خود صدکی هم مثال زدن، من حاجی
مثلا
یه چیزی که اصلا میگه که ماده ارتباط وجود و ماهیت مثل ارتباط ماده و صورته، ولی باز یه فرقی میذاره.
این که شما میفهمید وسط این دوتا میشه، یعنی یه چیز بالاتر از جوهر و عرض، پایین تر از ماد وجود و
چرا دوتا متن نمیشه؟ از آن
باشه دوتا متن نمیشه،
دوتا متن وجود، دوتا وجود هم
مثل جوهر و عرض،
دوتا وجود هم، ولی این دوتا وجود چجوری هم؟ یکی قوه صرفه، یکی فعلیته.
خب همین که قوه است مثل حیثیت نمیشه مثلا؟
آره میخوام بگم مثل حیثیت نمیشه، حیثیت باید به خود اون ذاته برگرده.
دو تا ماهیت جدا دارن.
آره دو تا ماهیت جدا دارن، دو تا وجود جدا دارن، ولی این دو تا وجود یکی قوه محض، یکی فعلیته. ارتباط وجود قوه‌ای صرف با یک وجود فعلی چجور باید باشه؟ میخوام میگم این باعث نباید بشه ما بگیم ماده جزء حیثیات اوست. حیثیات اوست نمیشه از فعلیت قوه در بیاد. این اگه این راه رو بدیم، اگه این راه رو بدیم حرفی نیست، ولی اگه این راه رو بدیم دیگه قرآن اساسش خراب میشه.
میشه
شیخ اشراق، شیخ اشراق مثلا میشه دیگه، اصلا بس ماده اولا رو قبول نکنید. توجه کردید؟ یعنی برهان قوه و فعل رو باید نقدش کنید، خرابش کنید. برهان قوه و فعل رو نقدش کنید و ببینید به خود این صورت یک جنبه قوه میتونه داشته باشه، قوه اضمحلال خودش. اگر این برهان رو قبول نکردیم خب اینجا، ولی اگر این برهان رو قبول کردیم نمیتونیم به این سبب بگیم. این من تا حالا متوجه نشدم که این چجوریه، فکر کردم متوجه
با این تعبیرهای فنی که مثلا فرض کنید حیثیات و مثلا اینا رو میشه طبیعی کرد، احتمالا باید یه حیثیت جدید برای این لحاظ کنیم، چون نه با اون اصطلاحاتی که برای معقول‌سانی و ماهیت و ایناست تبیین میشه، نه این بر برای اون
نه همون حیثیت تقلیدیه هست،
نه همون نوع تقلیدیه شو ارزش میکنه.
آره گفته اینا رو، یعنی مثلا من خود حاجی میکنم گفته چند مرتبه چه تقلیدی میکنه تا
مشبر جوهر عرض
نزدیک. نه فقط این نیست، ماده صورت هم
ماده صورت هم میگه،
ماده صورت هم میگه، از ماده صورت بعد میگه این بحث ما از ماده صورت هم همین از یادو
یادم میشه
بالاتر، میگه از اینم بالاتره
تو وجود
ما، وجود ما از این ماده صورت هم بالاتره. فکر میکنم خود صدرا اصلا بدون اینکه بگه اصلا میگه مثل همین ماده صورت طبیعی هم دیگه یادم نیست، طبیعی هم یادم نیست
موجود و ماهیت
ماهیت میگه مثل ماده و صورت.
بیانم
چایی بریم؟ نه چایی دست شما دارم
آب نمیم با
سرد و
هوا و
در اضافه کمالی با اضافه استکمالی چه فرق رو هم دارم؟ شما فهمیدید که این اضافه تجربه تصرف
اضافه تکمیلی مثل اضافه عقل فعال است به مادیات، اون هم نسبتی به مادیات داره به قول مفارقات اینا.
خب چی کمال پیدا میکنه؟
اون یه ماده، اون هیچ چیزش کم نمیشه، هیچ جنبش اضافه نمیشه، توجه کردی؟ ولی در نفوس نه، در نفوس اضافه ای که پیدا میکنه خودش میخواد کامل بشه.
خب نفس مگه نگفتیم جوهر مجرد عقلیه؟
آره ما باید استکمال رو تو فضای مشروع، تو فضای سر بگه استکمال معنا داره باشه، مگر جوهری رو راه میده میگه هی این نفس بره بالا، اصلا از اول که خود مادیه بر اساس استکمالی که نسبت به بدن داره هی کامل میشه، کامل میگه بالا، ولی بر اساس نگاه مشروع باید تصویر کرد که استکمال، همین رو گفتن استکمال رو گفتن، هواج خودش داره برطرف میکنه داره کاراش میکنه. خب چیه یعنی چیه هواج خودش داره برطرف میکنه؟ اگه عقل مجرد محض مگه اینکه اینو یه تصویر داشت، یعنی همیشه اینا با مراحل نفس بزنیدن دوچار مشکل هم مشا چجور میخواد مراحل مختلف نفس رو معنا کنه؟ چه اتفاقی میفته؟ تو حرکت جوهری معنا میشه
مثلا این نفس صورت هست مثلا جوهر چهار قسم میشه، این از نفس و از جوهر
این هم یکی از اشکالات سر راست اشکال تو اینجا نمی کنه، ولی تو عبارت داره و ما آوردیم
به هر خود صدرا دیگه اصلا جوهر و چهار قسم دیگه خودش هم نفس صورت میدونه میگه
نه نه با اون صورت فرق میکنه، اون صورت جسمیه هست، اون صورتی که تو اونجا هستش صورت جسمیه هست، توجه که حد اکثر الان باید بگیم که این تبیین رو باید داشته باشیم که مراد از نفسی گفته میشه این اصلا یک صورت نیمه تجردیه، یک حقیقت نیمه تجردیه.
از چه قسم هست مثلا جوهر حساب میشه صورتی که
یعنی به بیان دیگر اگر شما صورت رو مطلق بگیرید هر جور صورت با همه انواع وجودها همین شما میتونید باید باشید، چون که مشروع هم با چهار قسم بگیره صورت نفسانی رو باید کجا ببره؟ ببره تو عقل، چرا نفس رو مستقل میکنه، باید بیاره تو عقل. ایشون باید بیاره تو چی؟ تو صورت. مگه اینکه ایشون بگه که نه من صورت نفسی و غیر نفسی رو جدا میفهمم، یعنی دو تا واقعا دو تا هویت دارن، دو تا هویت واقعی دارن که میشه دو تا قسم درست بشه. راجع به این سطح مثلا در نظر بگیریم. ایشون که خودش میگه که با تحلیلی که من دارم پنج قسم نوع جوهر درست میشه. شما اون تعبیر نگاهش این است که اگه این کار شما رو بکنید میشه اون عقل دیگه چرا جدا میکنید، اون امر عارضی خارج از ذات اوست.
ولی به
این حرفش کسی متوجه نیست. حالا نمیدونم شاید جایی هم این گفت، من ندیدم جایی که میشه به یه صورت که گفتم، اگر گفتم من صورت مثلا نوعی از صورت میشه، صورت خودش یک حالت جنسی پیدا میکنه یا نه مقرم هایی داره اینا وجود داره که از همه اول زیل جوهر خودشون جدا میشن.